آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى ال محمد. یکی از مسائلی که در ذیل آیه شریفه ولایت مورد بحث واقع شده از طرف مخالفین شیعه در ذیل کلمه زکات این شبهه هستش که آقایون با استناد به یکی دو تا حدیثی که در بعض از منابع، نه منابع اولیه شیعه، منابع متأخر شیعه، با استناد به بعضی از روایات بحثی رو پیش کشیده اند در مورد قیمت انگشتری و خاتمی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخشیده است. بعد هم بحث رو به اینجا کشونده اند و شبهه رو این چنین بیان کردند که قیمتی که در این روایات برای اون انگشتر و خاتم بیان شده خیلی قیمت کلانی است، که اولا آیا همچین نگینی و همچین خاتمی با همچین قیمتی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ دو، اگر وجود داشت این خاتم در دست علی ابن ابی طالب چی کار میکرد؟ سه، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اهل دنیا نبوده، انسان زاهدی بوده. نکته چهارم این که این خاتم رو علی ابن ابی طالب اگر به عنوان زکات داره پرداخت میکنه به فقیر نباید بده، باید بیاره به بیت المال مسلمین تحویل بده. همچین مطالبی رو آقایون در ذیل آیه خلاصه درست کردن. ما روایت رو خدمتون عرض میکنیم، اون دوتا روایتی که بیانگر قیمت و خود این خاتم هست. در روایتی که شرح نهج البلاغه مرحوم خویی رحمت الله علیه در جلد دو صفحه 354 نقل کرده، حدیث این است: و فی روایت عمار ابن موسای ساباتی عن ابی عبدالله سلام الله علیه ان الخاتم الذي تصدق به امیر المؤمنین علیه السلام وزنه 4 مثاقیل، اون خاتمی که مولا صدقه بخشید وزنش 4 مثقال بوده. وزنه 4 مثاقیل، حلقته من فضه و فسه 5 مثاقیل. بعد می فرماید وزنش 4 مثقال بوده، حلقهش از فضه، فضه نقره هستش، و فسه 5 مثاقیل و نگین اون خودش 5 مثقال بوده، و هوم یاقوت حمراء، از یاقوت سرخ هم بوده اون نگینش، و ثمنه خراج و شام، قیمت این انگشتر خراج شام بوده، بودجه مملکت شام خلاصه قیمت این انگشتر رو داشته، و خراج و شام 3 حمل من فضه و 4 احمال من ذهب. خراج شام 300 بار نقره، 400 بار طلا. و کان الخاتم لمران ابن طاوق، این خاتم برای مران ابن طاوق بود که امیرالمومنین قتله سلام الله علیه، امیرالمومنین او رو کشت. و اخذ الخاتم من اصبعه، و بعد هم انگشتر رو از انگشتش در آورده. و اتا بهی الی النبی، من جملت الغنائم. حضرت امیر اینو آورد بیرون، بعد اومد به پیامبر به عنوان غنیمت جنگی بخشید، حالا نبخشید، اعطا کرد، ایتا کرد، هرچی بود اومد تحویل پیامبر داد. خب بعد چی هستش؟ میفرماید که و امره النبی ان یأخذ الخاتم. بعد پیامبر امر فرمود که چیکار کن؟ این خاتم رو بگیر تو. فاخذ الخاتم و اقبله و هو فی اصبعه. بعد قبولش کرد، اون وقت در انگشتش گذاشت و تصدق بهی علی السائل فی اثناء صلاته خلف النبی. بعدم در حال نماز او رو بخشید به سائل. پس تنها و تنها اشکالی که نسبت به حدیث می شود همون مقدار به حساب سمنهو، این سمن است، ولی باز به حجمش اشکالی نیست. کفایت الموحدین جلد 2 صفحه 274، باز حدیثی از امام صادق سلام الله علیه هست. در اون حدیث تمام مطالب هست. وزن حلقه 4 مثقاله، نقره و نگین آن از یاقوت همراه و وزنش 5 مثقال، قیمتش هم خراج شامات. این انگشتر در این حدیث از توق ابن حمران است، اونجا مران ابن توق بود، اینجا از توق ابن حران است که پیامبر اون رو اعطا کرده است به امیرالمومنین. اونی که میخواستیم خدمتون عرض کنیم این هستش که اولا اینی که آیا این مطلب واقعا صحت تاریخی داره؟ خب میدونید اعتقادات شیعه با اخبار آحاد به حساب درست نمیشه. ما اصل آیه ولایت رو در قرآن داریم، شأن نزول و مطالبش هم به تواتر نقل شده، لحاظا اصل نزول این آیه برای امیرالمومنین ثابت قطعا. در مورد این جزئیتی که مربوط به خاتم مولا میشه که خراج شام قیمتش بوده و وزنش بوده، خب توی منابع اولیه شیعه ما چیزی واسش نمیبینیم. یکی دو تا خبر هست، اونم خبر واحد در منابع متأخر، لحاظا از جهت علمی این مطلب نمیتونه خیلی مشپر کن باشه، نه برای ما نه برای اونها. اونا اگر میخوان به ما اشکال بگیرن باید با حفظ قواعد علمی ما اشکال بگیرن. ما در قواعد علمیمون خبر آحاد رو تو فقه داریم، اما تو مسائل کلام و اعتقادات نداریم، برخلاف اهل سنت که در مسائل اعتقادی هم به اخبار آحاد اکتفا میکنن. پس اگر ما جان چرا این ربط به آیه ولایت پیدا میکنه که آیه ولایت در مورد امامت امیرالمومنینه؟ اگر کسی بخواد از این طریق اشکال بکنه و به اصل این حدیث گیر بده و بعدم بخواد خاتم رو اشکال بکنه و بعدم بحث رو ببره که اصلا خاتمی بخشیده نشده و خلاص استراب احادیث اینجا وجود داره و این حرف حدیث ها رو بخواد شلوغ پلوغش کنه، ما از اول جلوشو میگیریم که اصلا نرسه به اونجا. آقا اخبار آحاده تموم شد و رفت. تو مباحث ما اگه بحث شأن نزول رو پیش میکشیم، مستند ما بیشتر احادیث خودتونه تا خودمون در اصل نزول این آیه. حالا یه بحثی که مربوط به یه جزء آیه میشه و یک جزء شأن نزول، تازه آیه هم نمیشه، مربوط به شأن نزول میشه. خب اون چی هستش؟ این خاتمه. اصل خاتم بخشی ثابته. حالا اینکه این خاتم چی بوده و وزنش چی بوده، شما با توجه به این حدیثی که به حساب دارید بهش استناد میکنید، خب این میشه جزء خبر آحاد، این دیگه جزء متواترات نیستش. لحاظا ما از اصل خودمون هم نسبت به این حدیث متوقف هستیم. یا شاید بعضیا که من دیدم و شنیدم، بعضیا اصلا رد میکنن. من چون سند رو ندیدم و خودم بررسی نکردم وارد بحث سندیش نمیشم، اما جای بحث سندی داره اینجا. این یک نکته. نکته دوم، الان فرض صحت، این نکته اول. ما عتیق جاتی داشتیم در زمان نادرشاه که از هندوستان اومد به ایران، دریای نور و کوه نوری که از هندوستان آوردن به ایران، الان هم تو موزه های انگلستان و آمریکاست. از جهت حجم کوچیکه، اما از جهت قیمت چون یه عتیقه هست و یه چیز ماندگاری بوده، قیمت کلانی داره. از یک بودجه رسمی یک مملکت الان قیمتش بیشتره. اصلا یه چیزی هستش که گاهی وقتی قیمت بردار نیست. پس این امکان داره که این عتیقه بوده، امکان داره که خلاصه دست این عرب بیابونی بوده که خلاصه شاید اون برهه او قیمتش رو نمیدونسته، اما بعدن که به عنوان غنیمت دست امت اسلام میفته، همین که از دست اونا خارج میشه میاد در دامن اسلام، یک قیمت مضاعفی پیدا میکنه. این بود عقلی نداره، امکان عقلی داره که یه شیء عتیقه این چنین قیمت داشته باشه؟ چون نمونه هاشو داریم. پس الان فرض صحت حدیث بود عقلی هم نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم این هستش که امیرالمومنین سلام الله علیه اینو برای خودش که بر نداشت، اینو برداشت آورد تحویل پیامبری داد که او رئیس بیت المال مسلمینه. پس این اشکالی که شما میگیرید که چرا علی برش داشت به بیت المال تحویل نداد، حدیثی که اینجا هست میفهمد مولا برداشت اومد به پیامبر داد که حاکم اسلامه، پس او رو برگردون به اصل، به جای اصلیش که بیت المال. پیامبر اینطور صلاح دید که این رو به مولا ببخشه. اینم اشکالی نداره. شما ببینید تمام جنگ های پیامبر معطوف به حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. اگر مولا نبود جنگی اصلا اقامه نمی شد. پیامبر قطعا به شهادت رسید در همون روزهای اول در خود بدر. با توجه به سلحشوری و یگانگی امیرالمؤمنین بخواد این رو ببخشه به مولا، بوده عقلی و شرعی نداره نسبت به این موضوع. نکته بعدی در حدیث این هستش که اشکال میگیرن امیرالمؤمنین سلام الله علیه فقیر بوده، فقیر بوده، اینو از کجا آورده؟ خب حدیث میفرماید که تو جنگ بوده، مال خودش نبوده، کارگری نکرده بخره، جزء غنیمت جنگی آورده. اینم یه جواب. نکته بعدی در قصه فقر امیرالمومنین اینه، دو تا مطلب. یک، فقر امیرالمومنین همیشگی نبوده در دوران زندگیش که از روز اول تا آخر فقر داشته باشه. یک. دو، وجود مقدس حضرت امیر فقیر نبوده، فقرش از سر بیچارگی نبوده مثل خیلیا. حضرت زاهد بوده، اونی که می اومده تو زندگیش نیگه نمی داشته، می داده می رفته. پس فقیر نبوده اینجور که شما تصور می کنی، بیکار باشه، اهل و عیال و مشکلات اینچنینی، خودش هم بیکار، دست و پاش بسته، اموالش مصادره، نه این نبوده. صحبت سر این بوده که مولا خیلی رفت آمد داشته، برای حضرت زیاد می آمده، اما نگهدار نبوده، زاهد بوده، می بخشده. پس فقر حضرت از سر زهد حضرت بوده است، نه از سر به حساب مشکلات اقتصادی شخصی که خیلی ها داشتن. اینم یک نکته. تعبیر آجاقا اینه که فقر حضرت از آن جهت نبوده که مالی به دست ایشان نمی رسیده است، بلکه به خاطر جود و سخای حضرت بوده. این قشنگتره. زهد حضرت این چنین اقتضا داشته که حضرت اهل سخاوت و جود باشه، هر چی می اومده اعطا میکرد. لازم شما همین تعبیر رو به کار ببرید. فقر حضرت نه از سر نداری بوده، از سر سخاوت بوده که هر چی می اومده می در راه خداوند. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.